ساعت 2 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه آزادراه. در برنامه امروز آزادراه به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، از ضرورت تکمیل کریدورهای کشور که هم وارد مورد بحث بوده در حوزه حمل و نقل و توسعه حمل و نقل کشورمون و باید بگیم به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم در تولید ناخالص داخلی کشور ما محسوب میشه، موضوعی که هر چقدر شاهد تکمیل اون باشیم باید بگیم که جایگاهمون رو هم در حمل و نقل بین الملل، ترانزیت بین المللی میتونه ارتقا بده در منطقه و جهان. امروز در آزادراه بیشتر به ضرورت تکمیل کریدورهای کشورمون میپردازیم و وضعیت این کریدورها رو حتما با کارشناس مربوطه بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اما موضوع دیگری که در برنامه امروز آزادراه به اون خواهیم پرداخت، اهداف و ضرورت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در فرودگاه‌های کشورمون هست، موضوعی که مورد بحث قرار گرفته و باید بگیم که فرودگاه به دلیل وسعت زمین‌های بلا استفاده و مصرف بالای انرژی مکان مناسبی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها به حفاظت از محیط زیست هم کمک خواهد کرد. در برنامه امروز آزادراه بیشتر در رابطه با اهداف و ضرورت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در فرودگاه‌ها صحبت خواهیم کرد. شما هم با آزادراه همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و نظرتون رو در رابطه با موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم حتما به ما بگید. کریدورها به عنوان شریان‌های حیاتی اقتصاد و حمل و نقل نقشی محوری در توسعه کشور دارن و گفته میشه تکمیل این پروژه‌ها میتونه کشور ما رو به مرکز ترانزیت منطقه‌ای تبدیل بکنه. در رابطه با ضرورت تکمیل کریدورهای کشور همراه هستیم با جناب آقای مهندس میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. آقای مهندس دوستی سلام، خوش آمدید به آزادراه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و عزیزان
شنوندگان. ممنون از همراهیتون. آقای مهندس دوستی، از زبان شما بشنویم در رابطه با مهمترین کریدورهای در حال احداث در کشورمون و بحث تکمیل کریدورهای کشور و ضرورت اون رو بفهم.
کریدورهای آزادراهی کشور نقش بسیار مهمی دارن در تأمین دسترسی ها به مرزهای کشور، ترانزیت کالا و برخی از کریدورها عنوان کریدورهای گردشگری در سطح کشور استفاده میشن. همونجوری که مستحضر هستید، ساخت آزادراه یکی از شاخصهای مهم توسعه در دنیا هست.
بله،
الحمدلله در کشورمون هم به نحو مقتضی و خوبی در حال پیگیری و اجرا هست.
الان کدوم کریدورها در حال احداث هستن؟
ببینید، ما در قالب 7 کریدور آزادراهی
بله.
5 تا از این کریدورها از شمال به جنوب کشور و 2 تا از شرق به غرب کشور در حال عملیات اجرایی هستید.
ممنون میشم نام ببرید کریدورها رو.
ما یکی از مهمترین کریدورهامون کریدور دریا به دریا از دریای خزر در شمال کشور
بله.
تا بندر امام در خلیج فارس هست تحت عنوان کریدور شماره 1 امام که در بخش هایش در واقع ساخته انجام شده. کریدور تحت عنوان کریدور تهران از شالو شروع میشه به سمت تهران، قم، اراد، خرم‌آباد، اهواز، بندر امام خمینی میاد. این یکی از کریدورهای مهم ما هست که به بندر امام خمینی که یکی از بنادری هست که کالاهای اساسی در واقع اونجا واردات انجام میشه در واقع در حال ساخت هست. بخش هایی از این ساخته شده، بخش هایی در حال ساخت هست که انشاءالله فردا هم بخشی از این کریدور رو در تهران شمال به بهره برداری میرسونیم.
بله.
و ارزم به خدمتون یکی از نقاط و گلوگاه‌های آزادراهی کشور انشاءالله فردا به دست ریاست محترم جمهور ها مالی وزارت راه شهرسازی به بهره برداری میرسونیم.
این مربوط میشه کریدور شمال به جنوب.
بله، کریدور شمال جنوب
که دریا به دریا هم نامیده آره. میشه. بله
بله، من اگر اینو میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدم
بفهم.
چون هم توسعه ترانزیتی داره، هم توسعه اقتصادی داره، گردشگری داره و نقش بسیار ژئوپلیتیکی داره در تازه کشور. این از طول این کریدور 950 کیلومتر هست.
بله.
در واقع 533 کیلومترش اجرا شده، 133 کیلومتر در دست اجراست و 284 تاش هم تقریبا مطالعات داریم انجام میدهیم. برای تکمیل این کوریدور ما به 220 همت نیاز داریم که انشالله دریای خزر رو در شمال کشور به بندر امام خمینی در جنوب کشور به خلیج فارس انشالله وصل بکنیم. کوریدور دیگری رو داریم که از برخت شروع میشه، یکی از کوریدورهای مهم ما کوریدوری که از شرق کشور از برخت شروع میشه بعد از عبور از مشهد تحت عنوان آزادراه حرم تا حرم به قم، از اونجا به سمت در واقع کریدور مرز بازرگان ما در شمال غربی کشور می رود. این
بله.
یکی از مهمترین کریدورهای آزادراهی هست که شاید بگیم احیا کننده راه ابریشم هست. تکمیل این آزادراه، این کریدور آزادراهی در کشور ما سایر کریدورهای رو که از خارج از جغرافیای ایران عزیز رد بشه رو از اهمیت میاندازد، به خاطر اینکه دسترسی راحتری داره مناطق شمالی کشور و جنوب ایرانمون. در واقع اگر بخوایم یک کریدوری تعریف کنیم خارج از جغرافیا به این اندازه اقتصادی نخواهد بود برای ترانزیت کالا و این یکی از مهمترین کریدورهای شرقی و غربی کشور هست که در حال در کارگاه های مختلف بخشی در حوزه حرم تا حرم از یفسار و سمنان بخشی از سمت مشهد در حال فعالیت اجرایی هستیم که انشاءالله امسال هم بخشی شو به بهره برداری میرسونیم.
بله.
یک کوریدور دیگه داریم باز هم از دریا و دریاست. نقطه شروع مون اگر بندر آستارا در استان گیلان و بندر آستارا در نظر بگیریم.
بله.
تا بندر عباس در واقع این کوریدور میاد بعد از عبور از مرکز کشور و حوزه اردکان یزد به سمت سیرجان و بندر عباس میاد. این کوریدور هم بازم نقش مهمی در ترانزیت کالا داره برای کشورهای شمال کشور در واقع کشورهایی که در اونجا حضور دارن. برای ترانزیتمون برنامه ریزی کردیم، در حال اجرا هستیم. بخشیش انشالله امسال به تحت عنوان آزادراه اردکان مهریز به طول 130 کیلومتر با حدود 50% مشارکت بخش خصوصی انشالله به شروع عملیات اجرایش رو در سال جاری خواهیم داشت.
بسیار. و اینها در واقع کریدورهایی است که در حال احداث هست، بخشای ساخته شده، بخشای
بله.
چه زودتر به بهره برداری میرسه و برای بخشای دیگری برنامه. آقای مهندس دوستی، مشکلاتی رو در حوزه احداث کریدورهای کشورمون داشتیم، بحث اینکه بسیاری از کریدورها از برنامه زمانبندی شده اولیه خودشون عقب هستند و گفته میشه که اگر اون مشکلات نبود، که غالب اونها هم برمیگرده بحث تامین منابع مالی، اما از زبان شما بشنویم مشکلاتی که باعث شده ما در تکمیل کریدورهای کشورمون که باید بگیم که خیلی برای بحث حمل و نقل کشورمون مهم هست، برای اقتصاد کشورمون مهم هست، با کندی روبرو بودیم و کماکان باید بگیم که در حال احداث هست مسیرهای اصلی، شریانهای اصلی که در کشورمون مورد نیاز هست تا تکمیل بشه کریدورهای کشورمون، که از عالی نام بردید این کریدورها رو. چه عواملی باعث شده که ما در این مسیر با کندی روبرو باشیم؟
این هفت کریدور آزادراهی که خدمت شما عرض کردم که پنج تاشون در واقع شمال به جنوب کشور هست، در نقاط مختلفی در واقع عبور میکنه و به شمال به جنوب انجام، دو کریدور هم در واقع شرق و غرب هست، همه فعال هستیم.
بله.
همین الان که خدمت شما عرضم کارگاه های متعددی بیش از شاید 50-60 کارگاه عمرانی در سطح کشور داره انجام میشه. الحمدلله در دولت 14 نگاه ویژه جناب آقای رئیس جمهور، مقام عالی وزارت به کریدورها بسیار جدی، منابع مالی در حال تأمین هست. ولی واقعا شما درست فرمودید، به درستی فرمودید که منابع اعتبارات محدودیت هایی داشتیم در بحث تملک زمین، در واقع ما محدودیت ها و مشکلاتی داشتیم، گیراهای زیست محیطی داشتیم که در واقع با توجه به الزام این که در واقع هیچ توسعه پایداری بدون رعایت مدیری امکان پذیر نیست، ما هم حساسیم همانند سازمان مدیر محیط زیست کشور که این گره ها رو با هم دیگه رفع کنیم انشاءالله. و
برخی از اونها هم در مسیر سخت اقلیمی قرار دارن و یه شرایط سخت اقلیمی هم اونجا وجود داره، هم مسیرهایی که باید بگیم صعب العبور هست و حالا این پروژه ها داره توی اونها اجرا میشه، این سختی ها وجود داره. اما به هر حال با توجه به همه این سختی ها، با توجه به بحثی که در رابطه با تامین منابع مالی داشتیم، معمولا برنامه زمان بندی های ارائه میشد، یعنی این موارد هم دیده میشد، اما باز شاهد عقب افتادن پروژه ها از برنامه زمان بندی هستیم.
بله متاسفانه. بله حالا من عواملی به خدمت شما عرض دارم که ممکنه شاید منابع مالی باشه، ولی الحمدلله در یک سال گذشته ما، من خدمت شما یه عددی رو بدم، حدود 104 کیلومتر رو در بهره برداری رسوندیم، 180 کیلومتر هم انشاءالله تا پایان سال جاری از این کریدورها رو در 10 پروژه آزادراهی با حدود 20 همت به بهره برداری می‌رسونیم.
بله.
این برنامه سالانه ما هست که در سال 1404 حدود 11 کریدور آزادراهیمون هم در نقاط مختلفی از این 7 کریدوری که خدمت شما عرض کردم با طول 480 کیلومتر با حدود 307 میلیارد تومان 307 همت رو در واقع شروع عملیات اجرایی خواهیم داشت. این نشان دهنده عزم دولت، عزم وزارت راه شهرسازی برای تکمیل نقاط مختلف گلوگاه‌ها و دهلیزهای این کریدورها هست. این اعداد واقعا اعدادی هست شاید در سنوات گذشته به این شکل رسیدگی نمی‌شد.
بله.
ولی الان می‌بینیم حدود 11 کریدور آزادراه امسال عملیات اجرایش که 4 تاشون الحمدلله عملیات اجرایی آغاز شده، ما بقیه هفته بعدی هم تا پایان سال کلنگشیش ان شاءالله زده خواهد شد و حدود 10 کریدور آزادراهی به بهره برداری میرسه. اینها اعداد رقم هایی که هم ساخته میشه هم بهره برداری میشه بی‌نظیر هست نسبت به سنوات گذشته کشور.
و هر چقدر زودتر این اتفاق بیفته، باید بگیم که هم کشور ما اتصال بهتری به شبکه‌های بین‌المللی خواهد داشت، هم افزایش درآمد ترانزیتی با توجه به مسیر مناسب کشور ما برای ترانزیت و تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی کشورمون از مزایایی است که تکمیل این پروژه ها، این کریدورها میتونه برای ما ایجاد بکنه. آقای مهندس دوستی، از راهکارها هم برای تسریع در تکمیل کریدورهای کشور از زبان شما بشنویم. به هر حال شما در بحث ساخت و توسعه آزادراه مشغول فعالیت هستید و بهتر میتونید عنوان بکنید که با چه راهکارهای کاربردی ما میتونیم سرعت بدیم تکمیل کریدورهای کشورمون رو. بفهم.
آیش میکنم. ببینید بخش کریدورهای آزادراه ما بخش اعظمش در واقع با سرمایه گذاران بخش خصوصی ساخته میشه.
بله.
بیش از 50% مشارکت بخش خصوصی. در این خصوص ما نیاز به تسهیلگری داریم، به قانونهایی داریم که کمک کنه به جاذبه ایجاد کنه برای سرمایه گذاری در بخش آزادراهی کشور. در این خصوص هم اقداماتی شده، اقداماتی در سال 1403 شده، در 1404 هم شده. این بعضی از این قوانینی وجود داشته که نیاز به احکام دائمی داره، در این پیگیری میکنیم. بخشی ها بانک ها هستن که باید در واقع بیان مشارکت کنن، جاذبه های نیاز دارن، اون هم داره پیگیری میشه و الحمدلله این کوریدورهایی که دارم در خدمت شما عرض میکنم بخشی از این مشکلات رو در واقع برای سرمایه گذاران مختلف، چه بخشی بیشتر بخش خصوصی و بانک ها، حل کردیم و این هم انشاءالله تداوم خواهد داشت که در احکام دائمی دیده بشه که انشاءالله بخش خصوصی به عنوان کوریدورهای آزادراهی و سرمایه گذاری و به عنوان یک سرمایه گذاری پربازده بپذیرد و قبول کنه و ورود کنه.
بسیار عالی. الان وضعیت ما در ترانزیت منطقه‌ای به چه صورتی است؟ گفته میشه که در سالهای گذشته ما شاهد یک روند روبه رشد هستیم و قطعاً تکمیل شدن بخشایی از کوریدورهایی که حضرت علی به اون اشاره کردید اثرگذار بوده. آیا در این زمینه هم اطلاعاتی هست؟
بله، در بخشای ترانزیت من باید تجمیل رو شما بگم. حالا من حوزه آزادراهی،
بله حتماً بفرم،
حوزه های ریلی ما، حوزه های بزرگراهی آزادراهی رو تایید بخواییم تجمیل کنیم، یک رشد بی‌نظیر رو در سنوات گذشته الحمدلله در این دو سه سال اخیر داشته که انشالله تداوم خواهد داشت، به خاطر اینکه کشور عزیزمون در یک منطقه خاص جغرافیایی قرار گرفته، در جنوب دریای خلیج فارس، دریای عمان، از شمال کشور خزر رو داریم. اینها در واقع سهم ترانزیت ما رو بلافاصله با بهبود شاخص‌های ریلی، بزرگراهی و آزادراهی سهم ترانزیت رو بالا برده. یعنی در واقع میخوام عرض کنم خدمتتون هر گونه اتفاقی در این کوریدورها افتاده بلافاصله سهمش رو تو اقتصاد کشور نشون داده، سهمش رو تو ترانزیت کالا نشون داده. ما بیش از 50% رشد داشتیم که انشالله این تداوم داره و افزایش بسیار بالاتر از هم مورد هدف هم.
امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما در مسیر درست بهره برداری از ظرفیت هایی که موقعیت ژئوپلیتیک ما میتونه ایجاد بکنه برای اقتصاد بین الملل قرار بگیریم. آقای مهندس سوسی، اگر نکته ای هست در این رابطه بفرمایید. آیا پروژه های جدیدی هم مطرح شده که بخواد اضافه بشه به کوریدورهایی که در کشور ما در حال احداث هست؟
این مطالعات کوریدوری ما در واقع تکمیل شده از همین هفت کوریدوری که خدمت شما عرض کردیم. با توجه به محدودیت منابع در واقع اولویت بندی ها رو تغییر میدهیم با توجه به ترانزیت کالا و گردشگر خصوصا و ارزم به خدمتون هدف گذاری ها اینه که بر اساس همین هفت کوریدوری که خدمت شما دادم با اولویت بندی انشاءالله جلو برویم و من فکر میکنم برای کشور پهناور و عزیزمون این کوریدورهای آزادراهی تامین کننده هست در نقاط مختلف دسترسی به کشور.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون جناب آقای مهندس میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراهای شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که با برنامه آزادراه همراه بودید. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا
حافظ. خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه همراهان محترمی که دارید ما رو با برنامه آزادراه از رادیو اقتصاد همراهی میکنید. امروز داریم راجع به مزایای کوریدور در کشور صحبت میکنیم و اینکه ضرورت تکمیل کوریدورها چقدر میتونه به توسعه اقتصادی در کشور کمک کنه. به نظر شما کوریدور بین المللی شمال به جنوب چه نقشی در توسعه اقتصادی به طور کلی داره؟
کوریدور به مسیر یا شبکه‌ای گفته میشه که چند تا کشور رو از طریق راه‌های ارتباطی مختلف، حالا یا ریلی یا جاده‌ای یا دریایی یا هوایی، به یکدیگر متصل میکنه و نقش انتقال بار و مسافر رو به عهده میگیره. در مورد کوریدورها این رو بیان کنم که کوریدور ایران به خاطر موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی که داره یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی آسیا و حتی جهان تبدیل میشه و این کوریدور نه تنها شرق و غرب رو بلکه شمال و جنوب رو هم در واقع به هم دیگه متصل میکنه و کریدور ایران امروز نه تنها برای توسعه اقتصادی کشور اهمیت داره، بلکه در شکل‌گیری همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم نقش کلیدی ایفا می‌کنه.
کریدور شمال به جنوب یک کریدور بسیار مهم هست که در حقیقت هند و جنوب ایران رو به روسیه و اروپا متصل میکنه. یعنی یک کریدوری هست که هند رو به بندر چابهار و بعد خلیج فارس و بعد آذربایجان و سپس روسیه و اروپا متصل میکنه. این کریدور یک پل ارتباطی وسیع هست، خیلی برای ایران میتونه امکانات زیادی رو ایجاد کنه.
مزایای این کریدور برای کشور چی هست؟
یک روش بسیار معتبر و مرتبط میتونه باشه، یک درآمد ترانزیتی سنگین رو برای ایران به همراه خواهد داشت، یه چیز حدود مثلا 20 میلیارد دلار در سال. یک امکان دیگه‌ای که برای ایران فراهم میکنه، موجب میشه که تحریم‌های بین‌المللی خنثا بشه، چون ما در حقیقت میشیم واسطه انتقال کالا به روسیه و از اون طرف به اروپا و این موضوع برای ما درآمدزایی زیادی خواهد کرد.
حالا ضرورت تکمیل کریدورها مثل چابهار چی میتونه باشه؟
توسعه کریدورها نقش مهمی در توسعه حمل و نقل بین‌المللی داره، چرا که باعث میشه جاده‌های امن، ایمن و پایدار رو برای رانندگان دیگر کشورها فراهم کنه و این افراد از مسیرهای مواصلاتی ایران برای تجارت و جابجایی کالا استفاده کنند.
و در ادامه صحبت‌های مردم، تکمیل کریدور علاوه بر توسعه ترانزیت ملی و بین‌المللی در کشور و استفاده از ظرفیت‌های سرزمینی میتونه یه منبع درآمد پایدار و مطمئن برای ایران در دنیای امروز محسوب بشه. به امید ایرانی سربلند و آباد، خدا نگهدار.
همونطور که همراه بودید با برنامه آزادراه، یکی از موضوعاتی که امروز به اون میپردازیم اهداف و ضرورت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در فرودگاه هاست و همینک همراه هستیم با جناب آقای مهندس محمد صادق دستفروشان، مشاور در حوزه فنی و حامل‌های انرژی فرودگاه‌های کشور. آقای مهندس دستفروشان سلام، خوش آمدید به آزادراه.
سلام، روز شما بخیر. در خدمتتون هستم. به جناب علی و شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم.
ممنون از همراهی شما. ما در برنامه امروز به اهداف و ضرورت احداث نیروگاه خورشیدی در فرودگاه‌ها می‌پردازیم و اینکه چرا گفته میشه فرودگاه برای احداث نیروگاه خورشیدی مناسبن. اگر موافق باشید با این سوال گفتگومون را آغاز کنیم.
خدمتتون عرض کنم فرودگاه‌ها قاعدتاً پیشران صنعت، یعنی شما در همه دنیا فرودگاه جزء جایی هستش که جزء پیشران صنعت حساب میشه. یکی از دلایلی که حالا فرودگاه کیس مناسبی هست به خاطر اینکه در فرودگاه سری امکانات اولیه وجود داره، مثل شبکه، مثل زمین مناسب و در واقع امکانات حداقلی که برای احداث نیروگاه خورشیدی نیاز هست. در فرودگاه این امکانات وجود داره که سرمایه گذاری در فرودگاه رو جذاب میکنه برای در واقع کسایی که میخوان تو این زمینه فعالیت بکنن.
و اصلا این ضرورت وجود داره که نیروگاه خورشیدی در فرودگاه های ما احداث بشن؟ یعنی یه قدم بریم عقب‌تر، و اگر وجود داره با چه اهدافی؟
خدمت هستم. الان با توجه به ناترازی که در کشور وجود داره، فرودگاه هم مثل هر جایی دوچار قطعی برقه. البته ما در فرودگاه هامون تدابیر مثل این موضوع اندیشیدیم از قبل. موتور جنراتورهای خاص خودشو داره که بحثای ناوبری و کمک ناوبری و ایمنی پرواز ها همیشه حفظ میشه. ولی با توجه به این که در سطح بالادستی اومده که جای دولتی و شرکت های دولتی توی ناترازی ها کمک کنن و انرژی های پاک استفاده کنن، با دستوری که حالا مدیر عامل محترم شرکت فرودگاه کشور داده شد، این در اولویت قرار گرفت. نصب انرژی خورشیدی با توجه به این که فرودگاه در جایی قرار داره که ما فلت، یعنی ما هیچ سایه‌ای نداریم تو خیلی از جاها، مناسبه و ضرورتش به خاطر اینکه ما بتونیم کمک کنیم به کاهش ناترازی هایی که تو کشور وجود داره.
بله،
خدمت رو ارز کنم، باسه همین اولویت داره برای ما که این کار رو در فرودگاه انجام بدیم، چون ما اطراف
خود فرودگاه معمولا انرژی زیادی رو مصرف میکنن.
بله،
و شاید تأمین همین انرژی از نیروگاه های خورشیدی بتونه کمک کننده باشه، همونطور که عزت‌عالی هم پیشتر بهش اشاره کرده. چه اهداف دیگری رو میتونیم در احداث نیروگاه خورشیدی در فرودگاه ها دنبال بکنیم؟ این یه نکته. دو اینکه آیا همه فرودگاه های کشورمون میتونن در واقع زمینه احداث نیروگاه های خورشیدی باشند، یا اینکه نه ما باید اولویت بندی های لازم رو در این حوزه هم داشته باشیم؟
هدف از اجرای انرژی خورشیدی همون که جناب علی هم فرمودید، یه ضرورت سرد بالادستی شرکت فرودگاه کشور تو این زمینه گام برداشته. توافقنامه ما با یه شرکت داریم که بتونه اینو بررسی بکنه و ایشالا در کمترین بار زمانی مدل اقتصادی و مدل سرمایه‌گذاری به ما بده. تو اکثر فرودگاه کشور ما میتونیم این کار انجام بدیم، فرودگاهی که ما تابش و نور مناسب داریم و دمای مناسب داریم، که ما خب بخشی از عمده و فرودگاه ما این شرایط رو داره که میتونیم این کار در فرودگاه ها در واقع انجام بدیم. ولی ما میخوایم به صنعت هم کمک کنیم، یعنی شرکت فرودگاه کشور میخواد تو این ناترازی ها کمک کنه. ما میتونیم به کسایی که سرمایه گذاری میخوان بکنه با یه مدل اقتصادی درست زمین در اختیار بذاریم، علاوه بر اینکه نیاز شرکت فرودگاه کشور رو تامین میکنه از نظر انرژی، بقیهش هم به شبکه واگذار بکنن که نیاز کشور مرتفع بشه تا اونجایی که در مقدورات شرکت فرودگاه کشور هستش، از نظر زمین و امکانات که بدیم دوستان بتونن سرمایه گذار بتونن کار انجام بدن.
بله، در واقع مزایای اقتصادی رو که ایجاد میکنه، اولیش اینه که کاهش هزینه برق مصرفی خود فرودگاه هاست که شما اشاره کردید، و امکان فروش مازاد برق به شبکه سرسری و صفحه جویی هایی که در این حوزه میتونن برای ما ایجاد بکنن.
دقیقا همینه
آقای مهندس اسوش. حالا اگه نکته هست بفرمایید. میخوام در رابطه با تجربه جهانی هم از زبان شما بشنویم، آیا در تجربه هایی در این زمینه وجود داره تو فرودگاه های دنیا؟
ببینید، بله، من حالا در ادامه عرضم خدمتتون بگم که خیلی اولویت داره. ما میتونیم در فرودگاه ها نیروهای متخصصی که در معاملات عملیات فرودگاهی حضور داره در با اداره خود فنی خیلی موثر هست که بتونه این کارا رو کمک بکنه به تیمایی که هستن. این ما این برقی که تولید میشه بخشش رو خودمون در واقع استفاده میکنیم و بخش عمدهش رو میتونیم واگذار بکنیم به شبکه که خیلی کمک میکنه به اقتصاد. به اقتصاد ناترازی ها رو کاهش میده و نیروگاه ها رو در واقع اون هزینه نیروگاهی و سوخت و اینا رو کاهش میده. خیلی از فرودگاه های دنیا رفتن به این سمت که از این ناترازی، اونا هم در واقع شما در دنیا همیشه بر یه عنصر تعیین کننده و گرونیه در حتی در فرودگاه های دنیا. خیلی از فرودگاه های تجربه اینو دارن، فرودگاه تو آسیا و اروپا. حالا آسیا چون ما تابشمون بهتره، فرودگاه بیشتری به این سمت رفتن. تو اروپا هم چند تا فرودگاه به این سمت رفتن که با حفظ شرایط ایمنی پرواز و اون ساختارهای هوانوردی در ایرساید و لندساید ما خودشون این کار انجام بدن. در شرکت فرودگاه کشور هم تجربه اول نیست. ما این به صورت یه مزرعه خورشیدی قبلا در یه مکانی نصب کردیم، در وزارت راه هم در پشتیبانیش اون موقع نصب شده. یعنی ما یه تجربه هم مدل ایرانیشو داریم، همه تجربه در کشورهای خارجیشو که خدمت رو عرض کردم، اونا هم توی فرودگاه جهانی دارن نصب میکنن و بهره برداری میکنن از این موضوع.
من از این جهت پرسیدم آقای مهندس از فروشان که ما قطعا باید با یک الگویی بریم به سمت احداث نیروگاه های خوشی در فرودگاه که بیشترین بازدهی رو برای ما بتونن ایجاد بکنن، هم در تأمین انرژی مصرفی فرودگاه ها و هم بحث مزایای اقتصادی که از فروش مازاد اون میتونه به شبکه سراسری انجام بشه و در واقع اون بازدهی رو برای خود فرودگاه کشور ایجاد بکنه. از این باب پرسیدم که آیا ما الگو برداری های خاصی داریم در این حوزه، یا اینکه نه قرار هست خودمون مطالعات فنی رو انجام بدیم و از دل اون مطالعات فنی بریم به سمت احداث نیروگاه خوشی در فرودگاه ها. این یه نکته. نکته این که اهمیت این رو دوچندان میکنه که شما هم به نوعی اشاره کردید بهش، این که فرودگاه های ما در نقاط مختلف کشورمون احداث شدن و قطعا شرایط اقلیمی متفاوتی بر اونها حاکم هست، و این نشون میده که حتما باید برای هر فرودگاه در کشورمون که میتونیم در اون نیروگاه خورشیدی رو ایجاد بکنیم مطالعات و الگوی متفاوتی رو داشته باشیم. بفهم
خدمت رو اصلا تو قسمت اول سوالتون، نه ما حالا چون میگم در شرکت ورود و کشور یه اداره کلی هستش که اداره کل در واقع تحصیلات و تجهیزات سامان های فرودگاهی هستش که متخصصینی که اونجا هستن جزء متخصصین رده بالا و درجه که در واقع کشور هستن، خودشون بحث طراحی در واقع سیستم های انرژی خورشیدی رو خودشون انجام میدن. یعنی ما از این جهت نیازی به الگو برداری در کشورهای خارجی